أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتعرض في هذه الجلسة إلى فذلكتين وتتمتين من المبحث السابق وإلى مسألة جديدة. أما الفذلكتان فأولاهما في بيان مدلول صحيحتي الحلبي ومعاوية، الواردتين في تدليس الولي زنا المرأة عن الزوج، فقلنا إنهما تتضمنان ثلاث مدليل المدلول الأول أو النقطة الأولى من هذه الفذلكة أنهما دلتا على ثبوت خيار الفسخ للزوج فيما إذا دلت ولي المرأة زناها عن الزوج، فلا يصح ما عن شيخ الطائفة على ما نسب إليه في الحدائق من أنه قال بلزوم العقد في هذه السورة، هذا لا يصح. النقطة الثانية أو المدلول الثاني لهاتين السيئتين في قوله تركها، قلنا أنه بمعناها اللغوي أي سرح المرأة بردها بالفسق، وليس كما قال في الهدائق بمعنى أمسكها لأنها مخالف لمعناه اللغوي، ولا يجوز العدول عن المعنى اللغوي وظاهر اللفظ إلا إذا لم يمكن الالتزام به، وهذا ممكن بل هذا من لازم، يعني هذه الفقره هي التي دلت على ثبوت خيار الفسخ للزوجه. واما المدلول الصادر وهذا المدلول يحتاج إلى بيان لما سبق من الخلط في بيان هذا المدلول وهذه النقطة، وعدنا إلى بيان هذا المدلول وهذه النقطة لإصلاح ما سبق من الخلط في تعبير عن في بيان هذه النقطة، وهو أن الصحيح أن يقال إن هاتين السيئتين دلت على زمان الولي للمهر مطلقا، سواء أخذ الولي المهر من الزوج أم لم يأخذ، وعلى فرض العقد سواء دفعه إلى الزوج إلى الزوجة أم لم يدفعه إلى الزوجة. فلو لم يأخذ الولي المدلس مهرا من الزوج فعليه الزمان أيضا، يعني عليه أن يدفع المهر إلى الزوجة من كيسه، ولو أخذه من الزوج فعليه زمانان، الأول زمان يد لأنه أخذ المال من غير استحقاق من الزوج فعليه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والزمان الآخر زمان المهر فعليه أيضا أن يدفع المهر إلى الزوجة بسبب التدليس، ولو دفع المهر المأخوذ إلى الزوجة هذه السورة السادسة فحينئذ عليه زمان واحد وهذا زمان اليد، زمان يعني في هذه السورة عليه زمان واحد وهذا زمان اليد، لأن الذي دفعه إلى الزوجة كان بسبب تدليس وزمان مهر الزوجة، ولكن الذي أخذه من الزوج وهو المفروض عليه زمان اليد، فعلى أي حال زمان مهر الزوجة على الولي، سواء أخذه من الولي أم لا، وسواء دفع الذي أخذه دفع المهر الذي أخذه إلى الزوجة أم لا، على أي حال زمان مهر الولي زمان مهر الزوجة على الولي المدلس. أما الفلكة الثانية فهي ما سبق من إشكال صاحب الجواهر على دلالة هاتين السيئتين فما ورد في المحدود بالزنا على ثبوت خيار الفتح، فأجبنا عنه فبينا الجواب ما سنبين في هذه الجلسة أيضا. أما المسألة الجديدة فهي أنه لو زنى الرجل أو المرأة بعد العقد وقبل الدخول فحينئذ عقد الصدوق في المقنع بوجوب التفريق ونفي استحقاق المرأة للمهر مطلقا، يعني تمام المهر لا يستحقه تستحقه، و نصف المهر يكون على الزوج الزاني لفرض عدم دخوله بزوجته وإنما دخل عن زنا بغيره. هذا الذي أفتى به الصدوق، ولكن المشهور عدم وجوب التفريق مطلقا في هذه المسألة وعدم ثبوت خيار الفسخ كما صرح بهذا المشهور في الهدائق، والنصوص في ذلك مختلفة. أما لو زنت المرأة بعد الدخول قبل الدخول وبعد العقد دلت سيئتان على وجوب التفريق وعدم استحقاقها المهر من غير معارض، ولكن إذا زن الزوج بعد العقد وقبل الدخول في أربع روايات معتبرة وصحيحة، اثنتان منهما تعارضان الأخريان، دلت الأوليان على وجوب التفريق ولكن الأخريان دلت على عدم وجوب التفريق، وحمل في الهدائق جميع هذه النصوص على التقيه، ولكن صاحب الوسائل حمل هذه النصوص على استحباب الطلاق، وعلى أي حال يأتي مقتضى تحقيق بيان ذلك. تفسير كلام إن که دو فضلکه و تتمه از مبحث گذشته رو اینجا متعرض میشیم که هم مرور باشد و هم اصلاح بعضی تعابیری که نکاتی که قبلا گفته شد، و و آنچه که در این جلسه گفته می شد جمع‌بندی تمام مطالب قبل هست و تکمیل می شد. دیشب فرصتی کردم و نگاه کردم بعضی از جهات باید اصلاح بشد، خلطی واقع شده در بیان. و خلاصه اما اون تذکیه اولا راجع به مدلول دو صحیحه معاویه و حلبی هست که از کردیم سه مدلول در سه محور حاصل کلام شده بود قبلا. اول اینکه دلالت بر ثبوت خیار پست دارن برای زوجه، زوج در صورتی که این ولی تبدیل کرده باشد، مخفی کرده باشد زنای مرعه رو از زوج، این گفتیم جای شک نیست و درسته. و لذا اونچه که شیخ طوسی گفته علام النسبه فی الحدائق الیک، که با نسبتی که در فرض اینکه اون که حدائق گفته دیگه، بله ایشون گفته، شیخ طوسی گفته این عقل لازمه در اینجا، این درست نیست. نکته دوم این که اون ترکه ها به معنای لغوی خودش هست، عرض کردیم ترکه های یعنی سرره ها، رده ها، روشن واضحه و عدول از معنای ظاهر لفظ و لغوی، خلاف اصطلاح قانون محاوره هست، خلاف استدلال کلمات و خطابات هست، مگر اینکه دلیل قائم بشه. ما اینجا دلیل نداریم، بلکه همین فقره ترکه ها خودش دلیل است در ثبوت خیار برای این زوج، کما اینکه بقیه هم همین استفاده رو کردن و نصوص دیگه هم همین رو دارن. نکته سوم که این هست عرض کردم باید اصلاح بشه، حاصل این نکته و صحیح در بیان این نکته اونیست که الان خدمت شما میگیم انتفاض بکنید. و اون این است که نکته سوم این است که این دو صحیحه دلالت دارد در زمان ولی به مدلس مطلقا، چه اینکه مهر رو از این زوج بگیرد چه نگیرد، چه اگر گرفته دفع بکند به زوجه چه نکند، مطلقا ضامن است. یعنی چی؟ یعنی اصلا مهر این زوجه با ولیه کلا، حتی اگر زوج مهر رو به این اصطلاح بفرمایید که ولی مدلس داده باشد، میتوند خودش بگیره از این ولی بده به زوجه و میتوندم اونی که ولی داده خودش بگیرد نداد به زوجه و اون ولی از کیس خودش بعد از این کن چرا که از زوج گرفته به او پرداخت چون مال او بود گرفته علاوه یاد ما اخذت حتی تو عدیه و بدون استقام مال او رو گرفته دیگه، باید مال اون زوجی که گرفته بهش ببردازه، علاوه بر اون از کیس خودش باید مهر این زوجه رو بده. این دوتا صحیحه مدلولش این هست، به دلالتش این هست. البته نکته دیگه این بود که زوجه علا ای حالن استحقاق مهر دارد، درسته؟ استحقاق مهر علا ای حالن دارد، مگر اینکه این زوج به اصطلاح بخواد او رو فسخ بکنه، این عقد رو فسخ بکند، اگر قبل از دخول نه استحقاق مهر نیست، همونجور که قبلا عرض کردم به شما، قبل از دخول اگر مهر رو فسخ کرده، اگر عقد رو فسخ کرده، قبلا هم گفتم دیگه عرض کردم که بیجه استحقاق نیست، به خاطر اینکه دخول که انجام نداده و فرض این است که این عقد هم باطل شده، وقتی که شارع تجویز میکند فسخ رو، یعنی من با فسخ تو این عقد رو که انلم یکون گرفتم، هیچی طلاق نیست، این فسخه، فلذا هیچ گونه این، چون هم عقد باطل شد نمیتونه عقد باطل از نظر شارع سبب برای مهر باشد به فرد، و هم دخول هم انجام نشد. بله نه، طلاق فرع و صحت عقده،
اونم با صحیح اگر نمید که اصلا فرص معنا نداشت.
بله نه 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 این عقل معلقه، اینجا صحیح نیست، این عقل صحیح نیست، معلقه، بستگی دارد به امضا و رد این کی آقا زوج به خلاف طلاق، اونجا صحیح شد و تمام شد، طلاق میاد این دوباره این نقضش میکنه. توجه فرمودی؟ بله. حالا اینجا اونی که بنده به شما عرض میکنم اینه که شخص زوج در اینجا هیچ گونه مهری به این زوجه نباید بپردازد، این روشنه، واضحه، برای اینکه این عقد که باطل شده به فسخ، خب عقد باطل که سبب مهر نیست، شاره بهش گفته که این معلق به اجازه توست و ایلاتو اگر به هم بزنی باطل است، نه دخول هم که فرض انجام نشده، اگه قبل از دخول باشه خب پس این مهر او نباید بده. آیا شخص ولی باید به اون مهر بدهد؟ اقوا و مقتضای تحقیق این است که مهری نباید بدهد، به خاطر اینکه همون دلیلی که گفتیم این عقد باطله، و لکن حاکم میتوند رو تعذیر بکند، تعذیر مالی بکند یا غیر مالی بکند، به سبب اینکه فقط این ارض این زن رو، چون دخولی که انجام نشده، به ارض این زن فقط چی داده آقا؟ دستمه زده. مرد سبب ندارد اینجا، مرد فقط یا به عقد است یا به چی آقا؟ دخول. بله اگر فسخ نکند ولی ضامن مهر، و اگر فسخ هم بکند اما بعد از دخول فسخ بکند، اون مهر مثل دخول رو کی ضامن هست؟ شخص اینجا خام اصلی که از اصلاح همینه، ولی ضامن هست، به خاطر اینکه فرض این است که او نمیدانست، فرض این است که این زوج نمیدونست، دخول کرده بعد از دخول فهمیده، اب نداره، او ان عمد و علم نبوده این دخول، این دخول اصلا به سبب اون تدبیر ولی بوده. اونجایی که ان عمد اگر او دخولم میکرد ولی ضامن بود، مطلب رو اتفاق بکنید، اونجایی که اگر زوج ان عمد هم اگر به او دخول میکرد، امساس میکرد، مهر رو کی ضامن بود؟ ولی. خب اینجا که ان جهل به او دخول کرده، که تمام تدلیس و جهلش ناشی از همون تدلیس ولی هست، قطعا او ضامن هست، پس ولی مطلقا ضامن هست، چه فسخ نکند، امساس بکند و دخول هم بکند، باز ولی ضامن هست، و اگر فسخ هم بکند بعد از دخول فسخ بکند، باز این مهر مثل این دخول رو کی ضامن هست آقا؟ ولی ضامن هست. این مفاد این دو صحیح هست. بله با همون بیانی که عرض کردیم الان، شما انشاءالله بعدا به این عبارت دو صحیح نگاه بکنید، مفادش اینه که میخواد اولا بگه این ولی ضامن هست مهر رو مطلقا، درسته زوجه هم استحقاق مهر دارد در فرض امساق، اینم درسته استحقاق دارد، اما استحقاق دارد مهر رو، لکن مهرش رو کی ضامنه؟ ولی. دوتا مانع جمع نیستن، قابل جمع هستن. این بله
نظم فرقی رو در جایی که اگر کسی از روی وکیلش فوته جهلن یک کسی رو باش قبول بکنه،
خودش ضامنه دیگه.
بله
اونجا کسی سبب این جهل او نشده، به کسی مستند نمیشه، اینجا جهل خودش بوده، فرق داره با اینجا. اینجا مفروض نصب اون این است که سبب این وقوع او در دخول کی شده؟ اون شده. حتی اگر عمدن هم باشه، من به شما گفتم که وقتی که عمدن اگر دخول بکند با علم و عمد ولی ضامن باشد، خب طبعا و قطعا اینجایی که ان جهلن و جهلی که به سبب اون تدلیس شده، اینجا به طریق فهواست دیگه، روشنه، بس با اونم مقایسه نمیشد. اون که از وقتی به شبه و جهل بوده، جهل او کسی سببیت ندارد، تدلیس نکرده، ما هستیم و تعبد بر نصوص دیگه. این دو تا صحیحه در مورد تدلیس واقع شدن و موردش با اون موردی که در ذهن شماست با هم دیگه دو تا هست.
تدلیس هم نام داریم در جایی که سارق یا فضول، مال کسی رو بیاد.
غرور دیگه، غرور همه جا زمان دیگه.
ولی یه کس دیگه ای بفروشه،
بله بله.
شخص جاهل بوده. مالک اصلی میتونه بیاد، مالک از اون کسی که بلاو جهنته این رو خریده، میتونه بیاد خودش مال خودش رو برداره. این فقط باید
بعدا بدون ولی میجوی کنه. بله، در اونجاها کلن آقا قاعده غرور محکمه در تمام موارد، چه اسبابه در معاملات، هر جایی کلن در فقه قاعده غرور محکمه و قاعده غرور وفق آنچه هست، موافق آنچه هست که الان تازه گفتیم. این مطلبی که الان تازه گفتیم که ولی زامنه موافق و قاعده چی هست؟ آقا غروره. مگر اینکه در جایی کسی اگر به اجماع و نص برخلاف قاعده غرور دلیل داشته باشد حرف جدایی است، و الا غیر از این اگر هست هر کس بزنه جای دیگه باطل دیگه. درسته این مطلب؟
میتونه با قاعده غرور به ولی رجوع کنه، اشکالی نداره با قاعده غرور. قابل جمع یعنی
قاعده غرور، غرور در اینجا سبب استرجاع مهری میشد که این شخص به او داده، اولا یک، و ثانیا مهر خود زوجه را هم قاعده غرور میگه که خود زوج ضامن هست. هر دو رو قاعده غرور در اینجا دو تا ثمر میده، یکی خود مهر زوجه رو که تدریس کرده که خود در روایت داره، و دیگری هم اگر مهر رو این زوج بود دفت کرد بی پول مال این زوج رو گرفته دیگه. خب علالیده ما اخذت تا تعدیه هو. بله، برای این که این مضمون که ولی مرعه مطلقا ضامن هست اگر تدلیس کرده، عیب رو اختصاص به این نکته مهمه، اختصاص به این مضمون دوتا صحیح ندارد که تدلیس زنا باشد. نصوص مستفیزه وارد شد، در سایر عیوب هم وارد شده، یکی دوتا نیستن. امام راحل یه فرعی باز کرده به همین عنوان که ما در همین جزوه شما آوردیم، یک کمی جلوتر برید ورق بزنید، اصلا کل بحث در همین موضوع انشاءالله میاد بعدم. بله، من دیشب نگاه میکردم اونجا چشمم خود به این بحث و اون روایات مسلم هست، این دوتا هم مثل اونم فرق نداره، منتها اینجا تدلیس زنا هست، اونجا تدریس سایر عیوب هست مثل ولی. اونا صریحه در این که ولی ضامن هست. خب، اما فضلکه دوم، این فضلکه اول بود، اولا بود که سه نکته درش بود عرض کردیم. نکته ثالثش فقط این اسلامی واسه بشه و این بیان واسه بشه اینجا.
زوج مطلقا ضامن در صورتی که چی نشده باشه، زوج ولی در صورتی
اصلا متیقن مدلول این نفس این است که امساک بکنه، در فرض امساک حتی نه، بلکه متیقنش اینه، اونجایی که فسخ بکنه اونجا ضامن نیست، چون که قبل از دخول که فسخ کرده عقد باطل شد، دخول انجام نشد، هیچی اصلا این شخص زوجه کم نشده، هیچی، فقط تعرضی کرده این مدلس به عرض این چی آقا؟ زوجه. نه نه نه، چه ترکه ها نگفته، گفته بعد از اینکه در فرض امساک فرمود ضامن هست، در مقابل این گفته چی آقا؟ و انشاء ترکه ها. و انشاء ترکه ها یعنی اون احکام خود ترک مترتب میشه دیگه، فرض نه 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 نه، استرجاع رو زده به قبل از ترکه، به قرینه مقابله. بله دیگه، به قرینه مقابله، اول در یک فرد استرجاع رو حکم کرده، بعدم گفته که انشاء چی آقا؟ ترکه ها. علی ای حاله؟ بله؟ بله بله نه، عکسشو چرا بگیره؟ ترک کرده یعنی که خب عقل رو فسخ کرده دیگه، تراجع فرمودید؟
باده بگیره دیگه،
و دخولی هم انجام نشده. نه، اگر به او پول داده اون پول خودشو میگیره. بله، اون به اینجا مربوط نیست. ببینید کلام این است که ولی مهر رو ضامن هست. خب اون پولی که داده میخواد بگیره اون که قاعده ید است و حرف دیگریه. اما حرف ما این است که زمان مهر در صورت فصل دیگه نیست، ولی مهر و ضامن هست. در چه صورتی آقا؟ زوج امساک بکنه بگیره این رو، فصل نکنه، چون اینجاست که این زوج استحقاق مهر دارد. به مستحل این زوج فرجه ها که در نفسم اومده، اما اونجایی که فصل کرده قبل از دخول استحل فرجه ها، نه دیگه عقد باطل شو، عقد باطل سبب مهر نمیشه درد کردیم و دخول هم که انجام نشد. این طبق قاعده هست، هیچ جای شک و تردید نیست و همین بیانی که عرض کردیم. فقط اصلاح در همین نکته بود که ولی علا ای حالن ضامن مهر هست. این علا ای حالن چرا میگیم؟ یعنی چه این که از زوج گرفته باشه چه نگرفته باشه، حتی هیچیم از زوج نگرفته باز ضامن. حتی اگر اونی که از زوج گرفته دفع هم کرده باشه به زوجه، بازم اون مهرشی هست آقا، ضامنه. یعنی چی؟ یعنی همینجا که دفع کرده به زوجه باید دوباره به زوج بده. چرا؟ برای اینکه این از زوج گرفته بود دیگه، چون از زوج گرفته بود او که مهر و ضامن بود، میگه از کیسه خودش بده، الان از زوج گرفته داده، پول زوج هم باید برگردونه. اون هم که داده لها ما اخذت اون زوجه، حتی از ولی استفاد فرمودید یا سرج اون زوج ولها ما اخذت به سبب مستحل من فرجها دست امساک باشن. بله اون ترک اگه یعنی فصل بکند که دخول کرده محرول مثلش و باز ولی ضامن هست. به همین تقریب به همون فهوایی که عرض کردیم دیگه،
تفصیل امام میشه این تفصیلی که در واقع دیگه مثلا نمیفهمیدم فرق نمیکنه.
چرا فرق میکند دیگه؟ یعنی ترکه ها اگر بشه فصل بشه دیگه اون ولی مدلس ضامن مهر نیست دیگه. بیان کردم تو دیگه کافیه، تکرار نکنید، مطلب روشنه. عرض میکنم به شما که گوش بدید، ادامه ندید دیگه، بیش از این دیگه در این مقوله صحبت نکنید. نوار رو فقط گوش بدید، اون چی که در این بحث گفتم مو به مو پیاده بکنید و این اصلاح رو دقیقاً به همین کیفیتی که عرض کردم وارد بفرمایید. اما اشکال صاحب جواهر، ایشون اولا گفت که این نصوص کلن همین نصوصی که گفتیم، همین دوتا در وارده در تدریس زنا و همچنین در محدوده بزدنا، این دوتا محور کلام صاحب جواهر هست. این دوتا گفت که اینا سندن ضعیف، عرض کردیم حرف درستی نیست، سند این دو صحیح هست، ضعف سند نداره. ایشون گفت که به رفاعه، که حتی خبر رفاعه هم به نفع ما میگرد و این است که خیار فصل ثابت نیست. ایشون عرض کردیم این خبر سند چی هست آقا؟ ضعیفه و نمیتوند به اصطلاح اصلا معارض دو صحیح باشد، چون اولا موضوع این با اون فرق میکند. رفاعه در حدیث دوم باب بله 25، باب پنجمه، بله دیگه باب پنج هست آره، وارد شده. اون موضوعش اصلا محدوده هست، ولی اون دوست صحیح موضوعش چی هست آقا؟ تدریس زنا، هیچی هستن. پس نفی اون که نمیتونه بکنه، خودش هم که نفی کرده خیار رو. خب گفتیم این علال قاعده هست، لزوم عقد نکاح مقتضاش چی هست آقا؟ ثبوت خیاره، عدم خیاره، عدم خیاره. قاعده اختزا میکند عدم چی آقا؟ ثبوت خیار رو. خب این هم میگه لا دیگه خیار نیست، وفق قاعده هست. بله البته در مسالک به مشهور قدما نسبت داده که در محدوده به زنا قال و فصل شدن، لکن متأخرین، مشهور متأخرین گفتن نه فصل نیست. پس این روایت موافق میشه با مشهور قدمای متأخرین. مشهور متأخرین، قدما البته مشهورشون مخالفت کردن. اساسا شهرت فتوایی چون حجیت ندارد، اگر این روایت ضعیفم نبود، مشهور متأخرین هم نبود، دیروز هم گفتیم شهرت فتوایی فی نفسه حجیت چی آقا؟ ندارد هیچی، مگر اینکه خبر ضعیفی به نفعش باشد، بر وفقش باشد، اون وقت قرینه و قلعه درست میشد. اما شهرت فتوایی تنها حجیت نداره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که باید این خبر ضعیف رفعا رو تحکیم بکنیم بگیریم، برای اینکه اون شهرت که در مقابل حجیت ندارد، اعراض مشهور به اصطلاح اون زمانی اعراض مشهورم بله، اگر بگیم که قاده هست خبر صحیح رو فرد اگر این رو گفتیم، ما اینجا البته باید حق بدیم به صاحب جواهر که بگیم بعد این خبر رفاعه برخلاف مشهوره، توجه فرمودید، برخلاف مشهور اعراض کردن پس خیار ثابته، ولی صاحب جواهر که نمیخواد بخواد بگید که صاحب جواهر بخواد بگید که خیار ثابت نیست، منطقه مراتب این صحیح رفاعه رو گرفته معارض اون دو صحیح، معذرت میخوام، این خبر ضعیف رفاعه رو گرفته معارض اون دو صحیح قرار داده، به عنوان معارض نقل کرده، از کردیم نه این معارض نیست. بله، پس نتیجه این میشد که آقا در محدوده به زنا خیار ثابت نیست، اما در تدلیس اونجا به دلیل اون دو صحیح خیار ثابت هست. عبارت جواهر رو من دوباره مرور بکنم بهتر هست که شکافته بشد بس. الا ان الجميع كما ترى بعدا علمت منه دبران الخيار على الضرر و نحوه مما يمكن جبره بالطلاق. این دکتر ضرر هم که گفته خب دیروز مد کردیم، بعدی تمسک کردن به ضرر، لای ضرر گفتن که این زوج اگر بخواد این زوجه ای رو بگیرد بدون اینکه خبر داشته ضرر با او میشد دیگه، بعد ضرر او میشد، یه زوجه زانیه نصیب او بشد این ضرر به حال او لا ضرر هست. از کردیم دیروز لا ضرر اثبات سببیت به اصطلاح این خیار رو نمی کنه، نمی تونه این ضرر سبب باشد، لا ضرر اسباب سببیت این ضرر رو برای خیار چی آقا نمی کنه، که بخواد بگه که لا ضرر یعنی که هر جایی که ضرر بود خود سبب خیار باشه، نه، میخواد بگه که هر جا حکم ضرری بود اون در شارع ممزانی است، شارع جلب نکرد حکم ضرری، مگر اینکه بگید که اگر این نکاح رو الان بخواد بگه صحیحه این نکاح میشه ضرری، درسته؟ اینم درست نیست، یعنی مرجع این کلام چی میشه؟ چون این میشه که اناثه صحت و بطلان نکاح به ضرر و عدم ضرر، اگر کسی بگه که لا ضرر اینجا صحت نکاح رو برمی‌دارد به خاطر اینکه این نکاح ضرری است، مرجع این حرف چی میشه؟ تأمل کردید این مطلب رو؟ مرجع این حرف میشد اناثه صحت نکاح به عدم ضرر، این خلاف ضرورت دین هست، ما به اطلاق بگیم که صحت نکاح دار مداره عدم ضرره، نه، اگه این به اطلاق باشد که حتی بعد العقد هم میشد به اصطلاح بعد دخول هم میشد، اصلا فرقی بین زن و مرد دیگه ندارد، اجازه بدید، پس اینجا لا نمیتوند لا ضرر اصلا جریان داشته باشد، چون اگر بخواد این لا ضرر نفی صحت این عقد را اثبات بکند و بخواد اناثه صحت این عقد رو به عدم ضرر دلالت داشته باشد، مرجع این حرف میشد که یک چیزی لازم میاد که محظوری لازم میاد که هیچ کسی نمیشه ملتزم بشه و اون اناثه صحت نکاح به عدم ضرر اساسا میخوام همه اینا رو میخوام بذاریم کنار، میخوام بگم این خلاف ضرورت دین لازم میاد که هر جا نکاح مستلزم ضرر به احد الزوجین بشه اینجا باطله، هر جا نباشه صحیحه، این هیچ کس نگفته چه چیزی، هیچ کس ملتزم نشده، اونم به اطلاق عریض که اخر دیگه اگه این باشد ضرر ملاک باشد، فرقی بین قبل دخول و بعد دخول میکنه؟ فرقی بین زوج زوجه میکنه؟ اون یکی چیزی نمی ملتزم بشد، علاوه بر اون اشکالاتی که اشاره کردم و گفتید و اونم هست، پس این هم البته اینجا صاحب حدائق صاحب جواهر همین رو میگه، همه اینه که داره میگیم الان به نفع صاحب جواهره تا این عبارت، لذا ایشون هم میخواد بگه که اون دلیل ضرر دلیل نمیشد که اینجا خیار ثابته، اینجا درست
خلاف ما ضرر پیش نمیاد به خاطر اینکه اصلا اونجا مجرای لا ضرر نیست، در جایی که عقل مقتضای صحت رو داره و زن بودش به اختیار مرد بشه بالعکس لا ضرر جایی نیست، خلاف امکان
نه دیگه، اگر گفتیم که اگر گفتیم فقط به خاطر ضرر هست که این نکاح باطل میشه، یعنی ملاک و موضوع رو ضرر قرار دادیم دیگه،
ضرر که بر اساس امتنان باشه،
ضرر همه جا امتنانه، هر جا اینجور بگید
هر جایی که ضرری بر نکاح مترتب بشد که برخلاف امتنان نسبت به یکی از این دو باشد، اون نکاح باطله. این رو میخوام بگم هیچ کس ملتزم نشده، این رو که مطلقا چه بعد از دخول آیا فرض ندارد که برخلاف امتنان نسبت به یکی باشد؟ هست دیگه. بله، مثلا این فرض کنید یک کاری انجام داده، یک فعل فاحشه معروفی انجام داده، یا یک خطایی کرده، یا یک اتفاق افتاده که اگه این نکاح بخواد استمرار پیدا بکند موجب ضرر به یکی از طرف میشد. این فروض زیادی دارد. هر جایی که این نکاح دوامن یا حدوثن به ضرر یکی از دو زوج باشد، به ضرر یکی از دو زوج باشد یعنی چی؟ یعنی خلاف امتنان علیه یکی باشد. بله، ما میتونیم ملتزم بشیم. همه دو میخوام عرض بکنم که هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه وقتی که یک معنایی که خلاف ضرورت لازم میاد دیگه، قطعا اون رو مفاد لا ضرر. کی آقا؟ مفاد لا ضرر اون نمیتونه باشه. خب ادامهش رو ببینید. و انما هو تعبد بالعدلة الخاصة. پس اینجا فقط تعبد به عدلة خاصه باید بشه، لا ضرر کاری نیست اینجا. این حرف صاحب جواهر درستم هست. حالا از این به بعدش اشکال هست که میگه لیس شیء مما سمعته کذلک، هیچی که از این نصوصی که گفتید این جز ادله خاصه‌ای باشن که بتونن خیار رو اثبات بکنن نیستن. چرا؟ لانه بین غیر صالح للحجه یا للحجیه لضعف فی السند. این عرض کردیم درست نیست، چون این دو سیه معاویه و حلبی اصلا معارض هم ندارن. بله. و اعراض من المعظم، اعراض معظم از کدیم علا فرضی که اینجا هم ثابت بشد، اولا ثابت نشده به خاطر اینکه در تدلیس زنا اصلا به مشهور نسبت داده نشده، هیچ کس نسبت نداده. در زنا محدوده به زنا به مشهور قدما نسبت داده مطالب، اما در تدلیس زنا به مشهور کسی نسبت چی آقا؟ نداره. پس اعراض اولا ثابت نشد، و علا فرض این که ثابت هم بشد اعراض موجب وهم چی آقا؟ نیست. از کردیم اعراض مشهور، چون ادهی که فتوا دادن از کردن ابن جنید صدوق اینا از قدما فتوا دادن، اما اعراض بقیه ثابت نشده. علا فرض این که ثابت بشد واضح نیست. معارضت او به ما هو اقوى منهم ما تقدم سابقا. در باب 12 از ابواب مصاهره، در باب 9 از ابواب مصاهره که من اینجا هر دور اینجا علامت گذاشتم که صاحب وسائل دارد، در باب بعد در باب 12 از ابواب مصاهره دارد که باب و عدم و تحریم تزویج زانیه و ان اثر رد. توجه فرمودید که ابتداعا که استدامتا حرام نیست. و همچنین در باب 9 از ابواب مسعه، در باب 9 این عنوانش هست که باب و عدم تحریم تمتع به زانیه و ان اثر رد. پس هر دو عدم تحریم و ان اثر رد، فرقی هم بین مسعه و بین دائم نیست. خب ایشون این رو گرفته گفته این معارضه اقوا هست. چرا این رو گرفته؟ به خاطر اینکه اینجور گفته. بله و معارض، بله و معارضتون به ما هو اقوا من هم ما تقدم سابقا فی الحد که خبر رفاعی، که این یکیه. بله بعد ایشون دارد که البته این در جواهر من همه عبارتشو نیاوردم اینجا، این که این دو طایفه رو که الان خوندم این دو باب رو معارض قرار داد در صریح جواهر هست، بر همون صفحه‌ای که صفحه 341 باشه از همین جلد 30 مراجعه بکنید عبارتش هست. اما این عبارتی که الان من آوردم ایشون معارضتون به ما هو اقوا منهم ما تقدم سابقا حتی فی الحد، این حتی فی الحد یعنی تقدم سابقا که بعدا گفته سریع قبلا هم گفته که مقصود ما اون روایاتی که دلالت بر جواز زنا داره، جواز ازدواج با زانیه داره. اون طبعا وقتی که اصلش عمدن و اختیارا جائز باشد این ازدواج، دیگه وجهی ندارد که ما بگیم که خیار پس ثابت هست. وقتی که شریعت اومده این نکاح رو مشروع کرده، نکاح وقتی که مشروع باشد این لازمه، نکاح عقد لازمه دیگه، قابل پس نیست، پس معارض میشد با این استدلالشون هست. علاوه بر این گفته که در حدم همینطوره که قبل رفاعه سأل الصادق علیه السلام علی المحدود و المحدوده قال يرد النکاح، معذرت میخوام، هل يرد النکاح؟ قال علیه السلام لا. اینم در همین باب دوم از ابواب بعد باب پنج هست، این عبارت رو که اینجا هست، این بعد باب پنج از ابواب عیوب و تدلیس که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ان رفاعت ابن موسی قال سألت عبدالله سلام ان المحدود المحدوده هل ترد رو من النکاح قال الله. این رو گرفت معارض قرار داده. جواب این است که اولا که خبر ضعیف، ضعیف به کی آقا فرمایی؟ سهل ابن زیاد. دو، این در مورد محدوده است، اون دو صحیحه در مورد تدلیس بوده، اصلا حدی در کار نبوده، پس این هم درست نیست که ایشون بله 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 اون معارضه با اون روایاتی که دلت بر جواز زنا کرده تازه ما گفتیم قبلا جوابش دادیم دیگه، اونو در موردیست که ان علم و عمدن و اختیارن زوج عالم به حال زوجه هست، میدونه زانیه هست، چاره گفته که میتونی ازدواج بکنی جایزه، حکمتش هم که عرض کردم. این چه دخل و رفتی دارد به اونجایی که تدریس باشه، جاهل باشه، نمیدونسته، یا اصلا نمیخواسته با زنی ازدواج کند، الان میخواسته زن سالم ازدواج بکند، بعد این زنی در اومد. موضوع این روایات مقام اینه، اون معارضه با این ندارد. ببینید باز ایشون دارد که این توام بکنم این رو بعد دارد که ولذا حکیه ان ابن ادریس القول به رجوع علی الولی العالم به حالا عدم الفرق. خب این لان الاخبار انما تدل علی ذلک، بل ان الشیخ فی النهایه ذلک ایضا الا انه اطلق الرجوع به علی و امکان قد یناقش به ما فی مختلف الی آخر. اون وقت دارد که و علی کل حال فتحقیق عدم الرد به غیر ما عرف، یعنی به غیر زنا از سایر عیوب، زنا نمیتوند یک عیبی باشد که به خاطر تدریس این رد بشد. خب چرا؟ للاصل، اصل یعنی مؤسسه لزوم نکاح، بله، و یا استصحاب همون لزوم خود عقد که چون عقد واقع شده پس اینه، بله بله، با عرفت من مفهوم الحصر، حصر و العدد و فی خبر البصری ترد المرعه من الافل و البرس و الجزام و الجنون اما ما سبازاده که فلا. دو تا استدلال کرد اینجا الان، یکی مفهوم حصر و عدد که اون صحیح بوده که داشته که یرد النکاح انما یرد النکاح من فلان و فلان و فلان و سلام، دیگه ما سبازاده که نداشته، اون مفهوم عدد بوده، دیگه اون حصره که اونم عرض کردیم درست نیست، حس به اطلاق اشتغالت دارد مفهومش که بقیه نیست. خب هر اطلاق قابل چی هست آقا؟ تغییره، بله. این دو صحیحه معاویه و حلبی این دو دارن تغییر میزنن. و اما اینه که ایشون گفته و اما ما سوا ذلک فلا، این دیگه اصلا منطوقشه ما سوا ذلک. خب این خبر ضعیفه، خبر بصری ضعیفه، بله، خبر بصری ضعیف هست که این در واقع خبر دوم از همین تدلیس میشد. بله در باب یک از ابواب تدلیس هست، حدیث دوم ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ان رفاعه بن موسی ان ابی عبدالله السلام ترد المرأه من الافل والفلان والفلان و اما ما سوازاده که فلا. این روایت سهل ابن زیاد در طریقش هست، توجه فرمودید در هر دو طریق سهل ابن زیاده، خب این سندش ضعیفه و تازه اما ما سوا ذلک فلا ما میدونیم این ماسوا آزاری که فلا نقص شده به چند مورد دیگر، فقط این چهارتا نیستن عیوب، قبلا هم گذشت اثبات شده که این چهارتا نیستن، مثلا افضا، الان این یکی افضا رو نداره اصلا، در حالی که مفضاد نسل سری داریم، سریه ابی عبیده حضا هست، اذا دلست الافضا بر افلا و البرسا و المجنون و المفضاد، این میگه ترد دو علا اهلا من غیر طلاق ولا محرم، روایت دیگه هم اومده، در عیوب دیگه هم اومده، پس ما میدونیم این اینجا نسبی هست، اضافیه، خب همونجور که به وسیله سایر نصوص دست از این کشیدیم در موارد دیگر، خب در موارد تدریس زنا با خاطر این دو تا سیه دست از این با چی آقا بکشیم دیگه. بله حاضر تمام کلام در بیان اشکالات صاحب جواهر و رد اشکالات ایشون، فتحصل مما ذکرنا التفصیل بین المحدودت به زنا و بین تدریس زنا مطلقا، سواء کان تدریس زنا من جانب ولی المرأه او من جانب الزوجه نفسها بالفهوا، فنتیجه این میشه که در دومی خیار ثابته اما در محدوده خیار چی آقا؟ ثابت نیست. به خاطر چی ثابت نیست؟ اولا مقتضای قاعده و ثانیا خصوص دلالت همین خبر رفاعی که خب بلو ضعیف هست بلو که چون مقتضای قاعده هست و در مقابل این فقط شهرت فتوایی است، هیچ نصی نیست اصلا بلو ضعیف، این شهرت فتوایی هم فی نفس حجیت چی آقا؟ ندارد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.